سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امروز 15 روز از ماه شهریوره. امیدوارم که امروز پر انرژی شروع کرده باشید. مهدی طه‌باز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید. هومن عسکری هستم و طبق معمول ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید.
اقتصاد جهانی و مبارزه با داعش در صدر مذاکرات روز نخست سران گروه 20 بود.
یک روز پس از دستور رئیس قوه قضاییه در مورد برخورد با رسانه‌های انتشار دهنده خبر تخلفات مالی در شهرداری تهران، دست کم 9 وبسایت در ایران مسدود شدند.
هاشمی رفسنجانی میگوید آیت الله خامنه ای پیش از مذاکره با آمریکا مصمم به حل مسئله هسته‌ای بوده است.
اجلاس دو روزه سران گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 در شهر هانگژو در چین روز یکشنبه آغاز به کار کرد. گفتگوهای رهبران کشورها از جمله آمریکا، چین، روسیه، ترکیه و بریتانیا درباره اقتصاد جهانی و مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در صدر مذاکرات نخستین روز این نشست قرار داشت. در حاشیه این اجلاس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با همتایان خود از روسیه، بریتانیا و ترکیه درباره مبارزه با داعش گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم نقش روسیه در مبارزه علیه داعش در سوریه را مورد تأکید قرار داد. اقتصاد جهان، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کودتای نافرجام ترکیه، ورود هزاران پناهجو به اتحادیه اروپا، ادامه حضور روسیه در اوکراین از دیگر مسائل مورد توجه رهبران شرکت کننده در اجلاس گروه 20 هستند.
یک روز پس از دستور صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مبنی بر برخورد با رسانه‌های منتشر کننده اخبار تخلفات مالی در شهرداری تهران، دست کم 9 وبسایت در ایران مسدود شدند. دو خبرگزاری موج و برنا و چندین سایت خبری از جمله پویش، نه صبح و پرشین خودرو به دلیل آنچه شکایت در مراجع قضایی عنوان شده از دسترس خارج شدند. محمد مبین مدیر عامل خبرگزاری دولتی برنا و امیر مرتضوی سردبیر خبرگزاری موج به خبرگزاری ایلنا گفتند از دلیل مسدود شدن وبسایت ها اطلاعی ندارند. به گفته آنها دستور فیلترینگ سایت ها را کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر کرده است. برخی منابع داخل کشور دلیل فیلتر شدن این وبسایت ها را انتشار گزارش ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به املاک نجومی دانستند. روز چهارشنبه همزمان با درخواست پیگیری قضایی وبسایت معماری نیوز از سوی رئیس شورای شهر تهران، این وبسایت نیز مسدود شده بود. معماری نیوز هفته گذشته نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده بود که حاکی از واگذاری 200 ملک به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین به برخی مدیران شهری تهران بود. شهرداری تهران تخلف در این مورد را رد می‌کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از مذاکره تهران و واشنگتن در عمان در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مصمم به حل پرونده هسته‌ای بوده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت خود اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره شروع مذاکره با آمریکا با او مشورت کرده بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد که آمریکا نیز مایل است با ایران کار کند. به گفته او ایالات متحده نگران است پس از رفع تحریم‌ها روسیه، چین و هند برای کار با تهران زمینه پیدا کنند. رئیس جمهوری اسبق ایران پیش بینی کرد که حسن روحانی رئیس دولت کنونی در دور بعدی هم رئیس جمهوری خواهد شد و در 4 سال دوم به تعبیر او با شجاعت بیشتری عمل خواهد کرد.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار اخراج کارکنان دو تابعیتی از دستگاه‌های اجرایی ایران شده است. به گزارش ایرنا آقای سراج دلیل این پیشنهاد را فرار متهمان دانسته. به گفته آقای سراج، افراد دارای تابعیت مضاعف به تعبیر وی خیالشان از بابت خانواده که در کشور دیگری مستقر هستند راحت است و پس از ارتکاب به فساد به کشور دیگری فرار می‌کنند. ناصر سراج به نام شخص خاصی اشاره نکرده است. در سالهای اخیر محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران، پس از افشای پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی به کانادا گریخت و تلاش ایران برای استرداد او تاکنون بی‌نتیجه بوده است. پیش از آقای سراج، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به نقل از مسئولان سپاه پاسداران گفته بود که دو تابعیتی ها به تعبیر او مورد توجه سرویس های اطلاعاتی خارجی هستند. قوانین ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد.
بینالی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور به همراه شورشیان سوری مرز مشترک ترکیه و سوریه را از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش پاکسازی کردند. آقای یلدریم روز یکشنبه در یک پیام تلویزیونی گفت مرز 91 کیلومتری دو کشور به طور کامل از سازمانهای به تعبیر او تروریستی تخلیه شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن هم اعلام کرده که بعد از پاکسازی مرز سوریه و ترکیه، ارتباط گروه حکومت اسلامی با جهان خارج قطع شده است. بسیاری از اعضای داعش از نقاط مختلف جهان از طریق مرز ترکیه خود را به این گروه در سوریه رساندند. برخی از شخصیت‌های بین‌المللی آنکارا را محکوم کردند که به بهانه مبارزه با گروه حکومت اسلامی مواضع پیشمرگه‌های کرد را هم هدف قرار می‌دهد. ترکیه می‌گوید برای حفظ امنیت خود یگان‌های ارتش را به درون خاک سوریه فرستاده است.
سران 20 کشور قدرتمند اقتصادی گروه 20 که روز گذشته روز اول خودش را پشت سر گذاشت، بیشتر با گفتگوهای دو جانبه سران کشورها درباره مبارزه با گروه حکومت اسلامی، بحران سوریه و مشکلات اقتصادی همراه بود. همکارم بنیامین صدر در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به این نشست.
هانگ جوی چین روز اول نشست رهبران 20 اقتصاد بزرگ دنیا موسوم به گروه 20 و دیدارهای دو جانبه بین مقامهای سیاسی و ارشد کشورها. محور این گفتگوها آنچنان که اعلام شده امنیت منطقه‌ای، بحران سیاسی و انسانی سوریه، تغییرات اقلیمی و مهمتر از همه چیز اقتصاد و تجارت جهانی است. اما با توجه به اوضاع پرتلاطم اقتصادی در جهان و بحران سیاسی، به ویژه بحران در خاورمیانه، برگزاری نشست جی 20 چه اهمیتی دارد؟ جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل، مقیم آمریکا، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
خیلی از مناقشاتی که وجود داره و در سال‌های اخیر وجود داشته، نه تنها راه حلی براش پیدا نشده، بلکه تشدید هم شده. از طرف دیگه قدرت‌های بزرگ جهان، علی‌رغم اینکه مانند دوران جنگ سرد اتمی در یک نوع تعارض و خصومت دائمی نیستن، ولی در یک نوع رقابت دائمی هستن. و همین دلیل هستش که شما میبینید روسیه نقشش در این اجلاس پررنگ‌تر شده و چین که حتی تا همین چند روز پیش به عنوان یکی از کشورهایی که بزرگترین تخریب رو به محیط زیست بین‌الملل داره وارد میکنه، پروتکل محیط زیستی رو نپذیرفته بود، ناگهانی این رو میپذیره برای اینکه میخواد خودش رو به عنوان قدرت بزرگ جهانی تثبیت بکنه. و این قضایا حتی در داخل ایالات متحده نسبت به سیاست خارجی پرزیدنت اوباما بحث‌های خیلی زیاد رو به همین 24 ساعت اخیر ایجاد کرده. بعضا از اوباما انتقاد میکنن که سیاست ملایم بین‌المللی او باعث شده که رقبای آمریکا مثل روسیه به خصوص در خاورمیانه بتونن یه جایگاهی رو برای خودشون باز بکنن و اقماری رو برشون جمع بکنن، مثل مورد ایران و روسیه در سر قضیه سوریه.
در نشست گروه 20 به جز اتحادیه اروپایی، کشورهای استرالیا، کانادا، عربستان سعودی، آمریکا، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه، آرژانتین، برزیل، مکزیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، چین، اندونزی، ژاپن و کره جنوبی هم به صورت مستقل حضور دارند. اما وجود نام دو کشور مهم مجاور ایران، یعنی عربستان و ترکیه، این پرسش را مطرح می‌کند که دلیل حضور این دو کشور در نشست جی 20 به غیر از توانایی اقتصادی آنان چیست و چرا نام ایران در این نشست مطرح نیست؟ جلیل روشندل:
شاید اقتصاد ایران در سطح ترکیه یا از بعضی جهات در سطح عربستان سعودی نباشه، ولی علت اصلی که ایران در چنین اجلاس‌های بین‌المللی مهم به بازی گرفته نمیشه بیشتر در روابط بین‌الملل و روابط خارجی ایران باید اون علت رو جستجو کرد. اگرچه حدود یک سال از توافق که ایران تونسته انجام بده با غرب میگذره، ولی میبینیم که حتی در خلال این یک سال شهد این توافق اتمی مخالف داخلی داشته و به جای این تعظیم فرصت طلایی استفاده بشه بیشتر به دشمن تراشی و بیشتر به مخالف خانی پرداختن جناح‌های مختلف داخلی در ایران، و این خودش جایگاه بین‌المللی ایران رو نه تنها تضعیف میکنه متزلزل هم میکنه. به این دلیل هستش که ما میبینیم عربستان سعودی حضور داره و ترکیه حضور داره در حالی که ایران اصلا نامی هم ازش برده نمیشه.
در آغاز نشست جی 20 تصاویری که از ورود سران کشورهای قدرتمند اروپایی منتشر شد نشان میداد که همه مقام ها از در اصلی هواپیما و با استقبال گارد تشریفات از روی فرش قرمز وارد فرودگاه شدند. اما در این میان تنها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از در اصلی هواپیما و پله های ویژه خارج نشد و از در میانی هواپیما که معمولا خدمه از آن خارج می شوند قدم به باند فرودگاه بدون فرش قرمز گذاشت. اما باراک اوباما خطاب به خبرنگاران گفت که این موضوع چندان مهم نیست و با کنایه ادامه داد که سایز پای آمریکا گاهی برای میزبان ها مشکل ایجاد می کند. گروه 20 با هدف حمایت از ثبات اقتصادی در جهان از سال 1999 میلادی شکل گرفت. اعضای گروه 20 در مجموع حدود 85% اقتصاد جهان را در اختیار دارند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب پیام‌های تلفنی شما، ممنون که با ما تماس می‌گیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای صادق لاریجانی، به والله نه دین داری نه وجدان، شدی دستور بگیر و نوچه خامنه ای که هرچی اون گفت بایستی انجام بدی. بویی از عدالت در رفتار شما دیده نمیشه. آخه چه فرقی میکنه افشا شدن فیش های نجومی و افشا شدن املاک نجومی؟ اونجا چون یک کمی به دولت روحانی نزدیک بود این افشا شدن فیش های نجومی، سریعا مداخله کردید و افشا کردید و برخورد کردید. اما اینجا چون سرنخش آخرش به شما میرسه، همین خاطر اومدید با افشا کنندگان آن به طرز شدیدی یا به طرز متاسفانه خیلی زشتی برخورد کردید. شرف و انسانیت داشته باشید اگه دین ندارید.
آقای خامنه ای، اینقدر به ملت ایران ظلم نکنید، بس است.
خانم بهار هدایت، به شما تبریک عرض میکنم آزادیتون رو.
برای بررسی روزنامه های امروز دوشنبه 15 شهریور از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیزاده از کانادا. مخالفت منتقدان دولت با پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه در مبارزه با پولشویی ابعاد گسترده‌ای به خودش گرفته. شهرام، نگاه روزنامه های نزدیک به اصولگرایان به این مخالفت ها چگونه است؟
امروز اغلب روزنامه‌ای نزدیک به اصولگرایان هستن، از جمله روزنامه جوان، روزنامه کیهان و روزنامه وطن امروز در تیتر یکی خودشون به همین موضوع پرداختن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که مردم تحقیر پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی رو نمیپذیرند، و البته این روزنامه که خودش نزدیک به سپاه پاسداران هست تاکید کرده که قرارگاه خاتم الانبیا و همچنین نیروی قدس سپاه چون تحریم شدند، حالا اگر این تفاهم نامه به اجرا گذاشته بشه بانک‌های ایران هم مجبورن اون رو تحریم کنن. روزنامه وطن امروز یک نگاه کلانتری به این موضوع داره و در سرمقاله خودش که آقای مهدی محمدی از نویسندگان پیشین کیهان و البته از اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوران محمود احمدی نژاد اون رو نوشته، تاکید کرده که این یک طرحی بزرگتر هست که قرار است یک سری کنوانسیون ها و همچنین تفاهم نامه های بین المللی رو دولت آقای روحانی به اون بپیونده تا در این طرح به گفته ایشون پویا جامعه جهانی و از جمله بنوشته سرمقاله نویس روزنامه وطن امروز آمریکا قدرت تهدیدات امنیتی ایران علیه آمریکا رو مهار کنه.
شهرام رستی از سعید مرتضوی چه خبر؟ روزنامه اعتماد انگار از تبرئه پیش از موعد سعید مرتضوی از اتهاماتش خبر داده. ماجرای این تبرئه پیش از صدور حکم دادگاه چیه؟
بله، اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته که هفته گذشته و هفته جاری آقای سعید مرتضوی در دو پرونده بار دیگر دادگاهی شده. یکی پرونده تجدید نظر مربوط به جنایات بازداشتگاه کهریزک است که سعید مرتضوی با شکایت خانواده محسن روح الامینی بار دیگر در دادگاه حاضر شده و حالا روزنامه اعتماد نوشته که ایشون پیش از اون که حکم دادگاه صادر بشه گفته من تبرئه خواهم شد و تبرئه میشم، مثل دفعه قبل که تبرئه شروع در دادگاه اولیه. اما پرونده دوم هم نوشته روزنامه اعتماد پرونده مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین برخی شاکیان خصوصی علیه آقای مرتضوی هست که این پرونده در این هفته قرار است رسیدگی بشه.
خب، از روزنامه اعتماد و سعید مرتضوی بریم سراغ روزنامه شرق. این روزنامه از تحولات تازه در وزارت کشور یه گزارشی داره. ارزیابی این روزنامه چی از این تحولات و این وزارتخونه سیاسی؟
روزنامه شرق در این گزارش نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آقای روحانی روز گذشته محمد حسین مقیمی رو که تا حالا معاون سیاسی وزارت کشور بود به عنوان قائم مقام وزیر کشور منصوب کرده و حالا روزنامه شرق نوشته که برخی از گمانه‌زنی ها حاکی از اونه که احتمال داره معاونت سیاسی وزارت کشور دیگه آقای مقیمی نباشه و یکی دیگر از چهره هایی که به نوشته روزنامه شرق نزدیک به اصلاح طلبان هست به نام آقای علی اصغر احمدی به عنوان معاون سیاسی انتخاب بشه که در سال پایانی دولت آقای روحانی که برگزاری انتخابات هم در بهار سال 96 در پیش هست به نوشته روزنامه شرق میتونه تحول تازه و بزرگ و مهمی باشه در وزارت کشور.
بله، بریم سراغ روزنامه ایران و بخش اجتماعیش. این روزنامه یه گزارشی داره در مورد ساماندهی کودکان خیابانی، یعنی کوتاه جزئیاتی میگی در این باره بهمون.
این یه گزارش میدانی هست که خبرنگار روزنامه ایران رفته و با کسانی که از بهزیستی برای ساماندهی کودکان در سطح شهر تهران فعالیت میکنن همراه شده، با برخی از کودکان خیابانی هم مصاحبه کرده. طرحی است که به نوشته روزنامه ایران 3 ماه قرار است اجرا بشه و در اون به طور داوطلبانه کودکان خیابانی رو اگر خودشون اعلام نیاز کنن به مراکز بهزیستی منتقل میکنن یا اینکه از خانواده های اون کودکان حمایت خواهند کرد.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
در ادامه این برنامه مروری بر اتفاقات و رویدادهای موسیقی در طول تاریخ در این روز. با گزارش آب و هوا در ایران، اهواز با حداکثر دمای 46 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و سنندج و البته کرمان با حداقل دمای 14 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. هوای کلان شهرهای تهران، عراق و اهواز این روزها ناسالمه و البته هوای اصفهان، تبریز، کرج، مشهد و شیراز در شرایط سالم قرار داره. وزش باد همراه با گرد و غبار میزان غلظت ذرات معلق در هوای استان سیستان رو در شبانه روز گذشته به حدود 3 برابر حد مجاز رسونده. همچنین امروز برای گیلان، مازندران، اردبیل و برخی نقاط آذربایجان شرقی بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی میشه. همچنین روزهای دوشنبه و سه شنبه بارش پراکنده و خفیف در سواحل شمالی کشور دور از انتظار نخواهد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. اجلاس دو روزه سران گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 در شهر هانگژو در چین روز یکشنبه آغاز به کار کرد. اقتصاد جهانی و مبارزه با داعش در صدر مذاکرات نخست سران گروه 20 بود. هاشمی رفسنجانی میگوید آیت الله خامنه ای پیش از مذاکره با آمریکا مصمم به حل مسئله هسته‌ای بوده است. یک روز پس از دستور صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با رسانه‌های منتشر کننده اخبار تخلفات مالی در شهرداری تهران، دست کم 9 وبسایت در ایران مسدود شدند. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور به همراه شورشیان سوری مرز مشترک ترکیه سوریه را از نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش پاکسازی کردند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار اخراج کارکنان دو تابعیتی از دستگاه‌های اجرایی ایران شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور نقاطی را در خاک سوریه هدف قرار دادند. سازمان عفو بین‌الملل سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از رهبران شیعیان بحرین را محکوم کرد. بر اساس یافته‌های یک نظرسنجی، آنگلا مرکل در انتخابات ایالتی در آلمان شکست خورده است. سیاست درهای باز خانم مرکل دلیل این شکست عنوان شده است. و علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر ایران میگوید به دستور آیت الله خامنه ای کمیته نظارت بر برجام برای بررسی رویکردهای طرف مقابل تا کنون 5 جلسه تشکیل داده است.
خب اگه اهل فوتبال هستین و میخواییم بدونین که دیشب در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال در قاره اروپا چه اتفاقاتی افتاده، گزارش مهدی رستم‌پور رو ببینیم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 در منطقه اروپا دیروز برگزار شد و انگلستان با سرمربی جدید خودش سم آلاردایس با گل دقیقه 95 در دیداری که فقط 4 دقیقه داور براش وقت اضافه در نظر گرفته بود تونست اسلواکی میزبان خودش از پیش رو برداره. اسلواکی که به خاطر اخراج مارتین اشکرتل 10 نفره شده بود، آدام لالانا در 95مین دقیقه گل حساس سمتیازی رو برای سه شیرها به ثمر رسوند. آلمان هم 3-0 نروژ رو از پیش رو برداشت. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جام به پایان رسید. تیم کشتی آزاد جوانان ایران که در روز نخست مسابقات با 2 طلا و 1 نقره صدرنشین بود، در روز دوم نتایج خوبی کسب نکرد و به رده 4 سقوط کرد، در شرایطی که همونطور که دیروز اشاره کردیم عرفان آیینی کشتیگیر تیم ایران با قرعه مواجه شد که باید در دور اول با رقیبی از اسرائیل روبرو میشد که به روی تشک نرفت و از دور مسابقات حذف شد بدون کسب امتیاز. اما شرایط برای تیم ایران طوری پیش رفت که اگر او مسابقات خودش رو برگزار میکرد و قهرمان میشد هم باز تیم ایران به مقام قهرمانی نمیرسید. روسیه در روز دوم فوق‌العاده ظاهر شد و تونست جام قهرمانی رو نصیب خودش کنه. انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی هم برگزار شد و رسول خادم به عضویت هیئت رئیسه اتحادیه جهانی در اومد. خبر بعدی در رابطه با محرومیت هندبال نوجوانان ایران، چندی پیش این تیم از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بحرین سر باز زد. فدراسیون هندبال تو مقطع زمانی اعلام کرد که شب اعزام مقامات امنیتی دستور دادن که این تیم نره به بحرین و اعضای تیم که مدت‌ها در اردو بودند شب اعزام به بحرین همگی ناگزیر شدند که دیگه بعد از اردو پرفشاری که سپری کرده بودند برگردن به خونه‌هاشون بدون حضور در مسابقات. این باعث شد که سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی رو هم از دست بدن، اگر در مسابقات به موفقیت میرسیدن میتونستن مسافر مسابقات جهانی بشن. حالا کنفدراسیون آسیا اعلام کرده که ایران از حضور در مسابقات آسیایی 2018 هم محرومه و مبلغی رو هم باید جریمه بپردازه. خبر آخر در رابطه رقابت‌های یو اس اوپن، بامداد امروز رقابت فوق‌العاده جذابی برگزار شد بین رافائل نادال، تنیس‌باز سرشناس اسپانیایی، با لوکاس پویی از فرانسه که نماینده 22 ساله فرانسوی‌ها تونست دست به کار بزرگی بزنه و در دیداری که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، نادال رو از دور مسابقات حذف کنه. و جالبه که سه نفر اولی که به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های یو اس اوپن راه پیدا کردن، هر سه تا فرانسوی هستن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بردیا افشین امروز در گزارش موسیقی خودش نگاهی میکنه به اتفاقاتی که در این روز در طول تاریخ به وقوع پیوسته. امروز مروری بر اتفاقات 5 سپتامبر.
پنجم سپتامبر سال 1964 میلادی، آهنگی با اجرای گروه انیمالز محبوب ترین هفته در ایالات متحده آمریکا بود. اثری به اسم The House of the Rising Sun، آن خانه آن خورشید طالع. این اثر اصالتاً تصنیفی است قدیمی، یک تصنیف محلی آمریکایی و خواستگاهش مشخص نیست. با این حال به نظر میاد تصنیفی بوده زیر لب معدنچیان در آغاز سده 22 میلادی. اجرای گروه راک و بریتانیایی انیمالز از این اثر یکی از جاودانه‌های موسیقی راک محسوب میشه. سپتامبر سال 1976، آهنگ دانسینگ کوین، شهبانوی رقصنده از گروه ابا، محبوب ترین اثر در بریتانیا بود. تک آهنگ اصلی چهارمین آلبوم این گروه معروف و پرطرفدار سوئدی. دانسینگ کوین اثری بسیار موفق از نظر تجاری که به هنگام انتشارش در بیش از 20 کشور جهان تبدیل شد به شماره 1 و از نظر موسیقایی از برجسته ترین های تاریخ موسیقی پاپ محسوب میشه. اثری جریانساز در فضای موسیقی دیسکو که بعداً اون رو چهره های مطرح بسیار دیگه‌ای بازسازی کردند، از جمله گروه های راک سکس پیستولز و یوتو. در آخر یادی میکنم از فردی مرکوری، از بزرگان تاریخ موسیقی راک، مردی که درست 70 سال پیش در چنین روزی با نام اصلی فرخ بلسارا در خانواده ای از پارسیان هند در پادشاهی زنگبار کشور تانزانیای کنونی متولد شد. هنرمندی بریتانیایی که در لندن در آغاز 20 سالگیش به همراه برایان می و راجر تیلر گروه کوین رو شکل داد و بعداً جان دیکن به این جمع اضافه شد و این چهار نفر در ترکیب گروه کوین طی بیش از 2 دهه فعالیت تا به هنگام مرگ فردی مرکوری در سال 91 میلادی و در 45 سالگی خالق آثار برجسته بسیاری بودند. و بسیاری از ماندگارهای گروه کوین ساخته خود فردی مرکوری است، مردی که بسیاری او رو بزرگترین خواننده تاریخ موسیقی راک میخونند و بسیاری دیگه خلاقیت، استعداد و نبوغ او رو در عرصه موسیقی راک چیزی نادر به شمار میارن. همه اینها در اثری معروف چون Don't Stop Me Now، مرا متوقف نکن، متجلی است.
ساعت 7:30 صبح بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودید، سپاسگزارم ازتون و سلام میکنم به شمایی که از خواب بیدار شدید و تازه به ما پیوستید. پیش از هر چیز خبرهای این ساعت.
اقتصاد جهانی و مبارزه با داعش در صدر مذاکرات روز نخست سران گروه 20 بود.
یک روز پس از دستور رئیس قوه قضاییه در مورد برخورد با رسانه‌های انتشار دهنده خبر تخلفات مالی در شهرداری تهران، دست کم 9 وبسایت در ایران مسدود شدند.
هاشمی رفسنجانی میگوید آیت الله خامنه ای پیش از مذاکره با آمریکا مصمم به حل مسئله هسته‌ای بوده است.
اجلاس دو روزه سران گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 در شهر هانگژو در چین روز یکشنبه آغاز به کار کرد. گفتگوهای رهبران کشورها از جمله آمریکا، چین، روسیه، ترکیه و بریتانیا درباره اقتصاد جهانی و مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش در صدر مذاکرات نخستین روز این نشست قرار داشت. در حاشیه این اجلاس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با همتایان خود از روسیه، بریتانیا و ترکیه درباره مبارزه با داعش گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم نقش روسیه در مبارزه علیه داعش در سوریه را مورد تأکید قرار داد. اقتصاد جهان، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کودتای نافرجام ترکیه و ورود هزاران پناهجو به اروپا و همچنین ادامه حضور روسیه در اوکراین از دیگر مسائل مورد توجه رهبران شرکت کننده در اجلاس گروه 20 است.
یک روز پس از دستور صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با رسانه‌های منتشر کننده اخبار تخلفات مالی در شهرداری تهران، دست کم 9 وبسایت در ایران مسدود شدند. دو خبرگزاری موج، برنا و چندین سایت خبری از جمله پویش، 9 صبح و پرشین خودرو به دلیل آنچه شکایت در مراجع قضایی عنوان شده از دسترس خارج شدند. محمد مبین مدیر عامل خبرگزاری دولتی برنا و امیر مرتضوی سردبیر خبرگزاری موج و خبرگزاری ایلنا گفتند از دلیل مسدود شدن وبسایت ها اطلاعی ندارند. به گفته آنها دستور فیلترینگ سایت ها را کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر کرده است. برخی منابع داخل کشور دلیل فیلتر شدن این وبسایت ها را انتشار گزارش ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به املاک نجومی دانستند. اما روز چهارشنبه همزمان با درخواست پیگیری قضایی وبسایت معماری نیوز از سوی رئیس شورای شهر تهران، این وبسایت نیز مسدود شده بود. معماری نیوز هفته گذشته نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده بود که حاکی از واگذاری 200 ملک به قیمت غیرواقعی و بسیار پایین به برخی مدیران شهری تهران بود. شهرداری تهران تخلف در این مورد را رد می‌کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از مذاکره تهران و واشنگتن در عمان در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مصمم به حل پرونده هسته‌ای بوده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت خود اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره شروع مذاکره با آمریکا با او مشورت کرده بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد که آمریکا نیز مایل است با ایران کار کند. به گفته وی، ایالات متحده نگران است پس از رفع تحریم‌ها روسیه، چین و هند برای کار با تهران زمینه پیدا کنند. رئیس جمهوری اسبق ایران پیش بینی کرد که حسن روحانی رئیس دولت کنونی در دور بعدی هم رئیس جمهوری خواهد شد و در 4 سال دوم به تعبیر او با شجاعت بیشتری عمل خواهد کرد.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار اخراج کارکنان دو تابعیتی از دستگاه‌های اجرایی ایران شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای سراج دلیل این پیشنهاد را فرار متهمان دانست. به گفته آقای سراج، افراد دارای تابعیت مضاعف به تعبیر ور خیالشان از بابت خانواده که در کشور دیگری مستقر هستند راحت است و پس از ارتکاب فساد به کشور دیگری فرار می‌کنند. ناصر سراج به نام شخص خاصی اشاره نکرده است. در سالهای اخیر محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران پس از افشای پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی به کانادا گریخت و تلاش ایران برای استرداد او تاکنون بی نتیجه بوده است. پیش از آقای سراج، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به نقل از مسئولان سپاه پاسداران گفته بود که دو تابعیتی ها به تعبیر او مورد توجه سرویس های اطلاعاتی خارجی هستند. قوانین ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسند.
بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور به همراه شورشیان سوری مرز مشترک ترکیه سوریه را از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش پاکسازی کردند. آقای یلدریم روز یکشنبه در یک پیام تلویزیونی گفت مرز 91 کیلومتری دو کشور به طور کامل از سازمان‌های به تعبیر او تروریستی تخلیه شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن هم اعلام کرده که بعد از پاکسازی مرز سوریه و ترکیه ارتباط گروه موسوم به حکومت اسلامی با جهان خارج قطع شده است. بسیاری از اعضای داعش از نقاط مختلف جهان از طریق مرز ترکیه خود را به این گروه در سوریه رساندند. برخی از شخصیت‌های بین‌المللی آنکارا را محکوم کردند که به بهانه مبارزه با گروه حکومت اسلامی مواضع پیشمرگی‌های کرد را هم هدف قرار می‌دهد. ترکیه می‌گوید برای حفظ امنیت خود یگان‌های ارتش را به درون خاک سوریه فرستاده است.
نشست سران 20 کشور قدرتمند اقتصادی گروه 20 که روز گذشته اولین روز خودش پشت سر گذاشت بیشتر با گفتگوهای دو جانبه سران کشورها درباره مبارزه با گروه حکومت اسلامی، بحران سوریه و مشکلات اقتصادی همراه بود. همکارم بنیامین صدر در این رابطه گزارش میده.
هانگ جوی چین روز اول نشست رهبران 20 اقتصاد بزرگ دنیا موسوم به گروه 20 و دیدارهای دو جانبه بین مقامهای سیاسی و ارشد کشورها. محور این گفتگوها آنچنان که اعلام شده امنیت منطقه‌ای، بحران سیاسی و انسانی سوریه، تغییرات اقلیمی و مهمتر از همه چیز اقتصاد و تجارت جهانی است. اما با توجه به اوضاع پرتلاطم اقتصادی در جهان و بحران سیاسی به ویژه بحران در خاورمیانه، برگزاری نشست جی 20 چه اهمیتی دارد؟ جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
خیلی از مناقشاتی که وجود داره و در سال‌های اخیر وجود داشته نه تنها راه حلی براش پیدا نشده بلکه تشدید هم شده. از طرف دیگه قدرت‌های بزرگ جهان علی‌رغم اینکه مانند دوران جنگ سرد اتمی در یک نوع تعارض و خصومت دائمی نیستند، ولی در یک نوع رقابت دائمی هستند. به همین دلیل هستش که شما میبینید روسیه نقشش در این اجلاس پررنگ‌تر شده و چین که حتی تا همین چند روز پیش به عنوان یکی از کشورهایی که بزرگترین تخریب رو به محیط زیست بین الملل داره وارد میکنه، پروتکل محیط زیست رو نپذیرفته بود، ناگهانی این رو میپذیره برای این که میخواد خودش رو به عنوان قدرت بزرگ جهانی تثبیت بکنه. و این قضایا حتی در داخل ایالات متحده نسبت به سیاست خارجی پرزیدنت اوباما بحث‌های خیلی زیاد رو به همین 24 ساعت اخیر ایجاد کرده. بعضن از اوباما انتقاد میکنن که سیاست ملایم بین‌المللی او باعث شده که رقبای آمریکا مثل روسیه به خصوص در خاورمیانه بتونن یه جایگاهی رو برای خودشون باز بکنن و اقماری رو روشون جمع بکنن مثل مورد ایران و روسیه در سر قضیه سوریه.
در نشست گروه 20 به جز اتحادیه اروپایی، کشورهای استرالیا، کانادا، عربستان سعودی، آمریکا، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه، آرژانتین، برزیل، مکزیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، چین، اندونزی، ژاپن و کره جنوبی هم به صورت مستقل حضور دارند. اما وجود نام دو کشور مهم مجاور ایران، یعنی عربستان و ترکیه، این پرسش را مطرح می‌کند که دلیل حضور این دو کشور در نشست جی 20 به غیر از توانایی اقتصادی آنان چیست و چرا نام ایران در این نشست مطرح نیست. جلیل روشندل:
شاید اقتصاد ایران در سطح ترکیه یا از بعضی جهات در سطح عربستان سعودی نباشه، ولی علت اصلی که ایران در چنین اجلاس‌های بین‌المللی مهم به بازی گرفته نمیشه، بیشتر در روابط بین الملل و روابط خارجی ایران باید اون علت رو جستجو کرد. اگرچه حدود یک سال از توافق که ایران تونسته انجام بده با غرب میگذره، ولی میبینیم که حتی در خلال این یک سال شهد این توافق اتمی مخالف داخلی داشته و به جای این تعظیم فرصت طلایی استفاده بشه، بیشتر به دشمن تراشی و بیشتر به مخالف خانی پرداختن جناح‌های مختلف داخلی در ایران، و این خودش جایگاه بین‌المللی ایران رو نه تنها تضعیف میکنه، متزلزل هم میکنه. به این دلیل هستش که ما میبینیم عربستان سعودی حضور داره و ترکیه حضور داره، در حالی که ایران اصلا نامی هم ازش برده نمیشه.
در آغاز نشست جی 20 تصاویری که از ورود سران کشورهای قدرتمند اروپایی منتشر شد نشان میداد که همه مقام ها از در اصلی هواپیما و با استقبال گارد تشریفات از روی فرش قرمز وارد فرودگاه شدند. اما در این میان تنها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از در اصلی هواپیما و پله‌های ویژه خارج نشد و از در میانی هواپیما که معمولاً خدمه از آن خارج می‌شوند قدم به باند فرودگاه بدون فرش قرمز گذاشت. اما باراک اوباما خطاب به خبرنگاران گفت که این موضوع چندان مهم نیست و با کنایه ادامه داد که سایز پای آمریکا گاهی برای میزبان‌ها مشکل ایجاد می‌کند. گروه 20 با هدف حمایت از ثبات اقتصادی در جهان از سال 1999 میلادی شکل گرفت. اعضای گروه 20 در مجموع حدود 85% اقتصاد جهان را در اختیار دارند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای صادق لاریجانی، به والله نه دین داری نه وجدان، شدی دستور بگیر و نوچه خامنه‌ای که هرچی اون گفت بایستی انجام بدی. بوی از عدالت در رفتار شما دیده نمیشه. آخه چه فرقی میکنه افشا شدن فیش‌های نجومی و افشا شدن املاک نجومی؟ اونجا چون یک کمی به دولت روحانی نزدیک بود، این افشا شدن فیش‌های نجومی سریعاً مداخله کردید و افشا کردید و برخورد کردید. اما اینجا چون سرنخش آخرش به شما میرسه، همین خاطر اومدید با افشا کنندگان آن به طرز شدیدی یا به طرز متاسفانه خیلی زشتی برخورد کردید. شرف و انسانیت داشته باشید اگر دین ندارید.
آقای خامنه‌ای، اینقدر به ملت ایران ظلم نکنید، بس است.
خانم بهار هدایت، به شما تبریک عرض میکنم آزادیتون رو.
برای بررسی آخرین اخبار فرهنگی و هنری همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری از آلمان. 73 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز چند روزیه که در این شهر آغاز شده. این جشنواره امروز دوشنبه یک جایزه رو به امیر نادری، کارگردان خلاق ایرانی، اهدا میکنه. آقای سرکوهی، در مورد این جایزه برامون صحبت میکنیم، به چه دلیل و برای چه فیلمی به امیر نادری اهدا میشه؟
همونطور که گفتین، 73 دوره جشنواره فیلم ونیز که میدونیم از معتبرترین جشنواره‌های فیلم دنیاست، از 31 آگوست تا 10 سپتامبر است، یعنی از 10 شهر 10 تا 20 شهریور، و امروز جایزه جیگر لوکولتو گالوری رو یا گلوری رو به امیر نادری میدن که به خاطر فیلم کوه یا کوهستان، حالا هر طور که بخوایم ترجمهش بکنیم. امیر نادری خب یک چهره است که ما میدونیم یکی از خلاق‌ترین فیلمسازان ایرانی است. با عکاسی فیلم کارش شروع کرد، بعد فیلم خداحافظ رفیق، بعد هم فیلم دونده، آب بادخاک، تنگنا، مرثیه، سازدهنی، انتظار رو ساخت، و بعد هم که به آمریکا مهاجرت کرد فیلم‌های ساخت مثل ماه یا وگاس بر اساس یک داستان واقعی، فیلم کات، و حالا این فیلم کو که به زبان ایتالیایی ساخته شده در بخش غیر رقابتی جشنواره ونیز قرار است که امروز پخش بشه، رونمایی بشه و جایزه هم به اون تعلق میگیره. داستان فیلم اونطور که گفتن برمیگرده به دهه 50 میلادی در ایتالیا. روایتگر یک مردی هستش که سعی میکنه که نور خورشید رو برگردونه به اصطلاح به روستاهای خودش که خود به اصطلاح در تاریکی فرو رفته. این مبارزه ای انسان برای برگردوندن نور خورشید در اساس این فیلم است. آلبرتو باربرا مدیر این دوره جشنواره فیلم در یه مصاحبه گفتش که این اولا ما برای ادای احترام به این فیلم سازی به اصالت و عظمت کار امیر نادری بهش میدیم، و بعد گفت نیم ساعت آخر این فیلم نوعی سنتز از کل آثار اثر او هستش که یک استعاره است درباره تلاش برای بقا. و بعدم اعلام کرد که امیر نادری به اصطلاح اکثر فیلماش بعد جمله این فیلم تلاش انسان هست که واقعیت ها رو تغییر بده و در جهت تغییر واقعیت ها از خودش فراتر بره، مبارزه برای بقا و تلاش آدمی هست. و هر حال توصیفاتی است که او کرده از این فیلم، و میدونیم که به اصطلاح این یک افتخار بزرگ برای این کارگردان بزرگ ایران است.
بله، از جشنواره ونیز بریم سراغ جشن خانه سینما در ایران. رئیس سازمان سینمای وزارت ارشاد به عنوان داور نهایی جشن خانه سینما انتخاب شده. آقای سرکو، این انتخاب فکر میکنین که چه تأثیری بذاره روی جشن خانه سینما که جشن صنفیه؟
بله، در واقع جشن خانه سینما امسال قرار 22 شهریور ماه برگزار بشه به مناسبت روز ملی سینما در ایران. همونطور که شما گفتین، جشن خانه سینما از اینجور به وجود اومد که یک جشنواره صنفی باشه، یک چیزی باشه در مقابل، حالا اگه نگیم در برابر جشنواره فجر. جشنواره فجر به هر حال یک جشنواره دولتی است. جشن خانه سینما به جایزه که میده قرار بود جشن سینماگران ایرانی باشه، یعنی اعضای خانه سینما مستقل باشه از دولت. اما متاسفانه این دوره به خصوص گام‌های آقای کمال تبریزی که دبیر جشن خانه سینما شده، به اضافه هیئت مدیره خانه سینما، یک گام‌های بسیار بزرگی رو برداشتن به سوی دولتی کردن این جشن. از جمله اینکه پیش از این چند هفته پیش اعلام کردن که فقط فیلم‌هایی در این جشنواره به نمایش در میاد که مجوز نمایش داشته باشه به عنوان فیلم سینمایی، یعنی فیلم‌های ویدیویی جوانان رو، آوانگارد رو محروم کردن از شرکت در این جشن. و بعد حالا هم اعلام کردن که آقای حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان داور نهایی تعیین شده. و البته می‌دونید در اسامی هیئت داوران هم افراد دولتی مثل احمد مسجد جامعه اینا رو گنجوندن. میتونیم بگیم که در واقع این جشن داره جنبه استقلال خودش رو دست میده و نزدیک میشه به جشنواره فجر و خواستهای وزارت ارشاد.
بله، ممنون آقای سرکویی که امروز هم با ما همراه بودین.
منم از شما متشکرم.
اما در ادامه این برنامه، بر اتفاقات و رویدادهای موسیقی در طول تاریخ در این روز. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 46 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین، و سنندج و کرمان با حداقل دمای 14 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. هوای کلان شهرهای تهران، عراق، اهواز ناسالم این روزها، و هوای اصفهان، تبریز، کرج، مشهد و شیراز در شرایط سالم قرار داره. وزش باد همراه با گرد و غبار میزان غلظت ذرات معلق در هوای استان سیستان رو در شبانه روز گذشته به حدود 3 برابر حد مجاز رسونده. امروز برای گیلان، مازندران، اردبیل و برخی نقاط آذربایجان شرقی بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی میشه. همچنین روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بارش پراکنده و خفیف در سواحل شمالی کشور دور از انتظار نیستش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. اجلاس دو روزه سران گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا G20 در شهر هانزو در چین روز یکشنبه آغاز به کار کرد. اقتصاد جهانی و مبارزه با داعش در صدر مذاکرات روز نخست سران گروه 20 بود. هاشمی رفسنجانی میگوید آیت الله خامنه ای پیش از مذاکره با آمریکا مصمم به حل مسئله هسته‌ای بوده است. یک روز پس از دستور صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، مبنی بر برخورد با رسانه‌های منتشر کننده اخبار تخلفات مالی در شهرداری تهران، دست کم 9 وبسایت در ایران مسدود شدند. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور به همراه شورشیان سوری مرز مشترک ترکیه سوریه را از نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش پاکسازی کردند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار اخراج کارکنان دو تابعیتی از دستگاه‌های اجرایی ایران شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور نقاطی را در خاک سوریه هدف قرار دادند. سازمان عفو بین‌الملل سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از رهبران شیعیان بحرین را محکوم کرد. بر اساس یافته‌های یک نظرسنجی، آنگلا مرکل در انتخابات ایالتی شکست خورده است. سیاست درهای باز خانم مرکل دلیل این شکست عنوان شده است. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر ایران میگوید به دستور آیت الله خامنه‌ای کمیته نظارت بر برجام برای بررسی رویکردهای طرف مقابل تاکنون 5 جلسه تشکیل داده است.
بردیا افشین امروز در گزارش موسیقی خودش نگاهی میکنه به اتفاقاتی که در این روز در طول تاریخ به وقوع پیوسته. امروز مروری بر اتفاقات 5 سپتامبر.
پنجم سپتامبر سال 1964 میلادی، آهنگی با اجرای گروه انیمالز محبوب ترین هفته در ایالات متحده آمریکا بود. اثری به اسم The House of the Rising Sun، آن خانه آن خورشید طالع. این اثر اصالتاً تصنیفیست قدیمی، یک تصنیف محلی آمریکایی و خواستگاهش مشخص نیست. با این حال به نظر میاد تصنیفی بوده زیر لب معدنچیان در آغاز سده 22 میلادی. اجرای گروه راک و بریتانیایی انیمالز از این اثر یکی از جاودانه های موسیقی راک محسوب میشه. سپتامبر سال 1976 آهنگ دانسینگ کوین، شهبانوی رقصنده از گروه ابا، محبوب ترین اثر در بریتانیا بود. تک آهنگ اصلی 4 آلبوم این گروه معروف و پرطرفدار سوئدی. دانسینگ کوین اثری بسیار موفق از نظر تجاری که به هنگام انتشارش در بیش از 20 کشور جهان تبدیل شد به شماره 1 و از نظر موسیقایی از برجسته ترین های تاریخ موسیقی پاپ محسوب میشه. اثری جریانساز در فضای موسیقی دیسکو که بعداً اون رو چهره های مطرح بسیار دیگه‌ای بازسازی کردند، از جمله گروه های راک سکس پیستولز و یوتو. در آخر یادی میکنم از فردی مرکوی، از بزرگان تاریخ موسیقی راک، مردی که درست 70 سال پیش در چنین روزی با نام اصلی فرخ بلسارا در خانواده ای از پارسیان هند در پادشاهی زنگبار کشور تانزانیای کنونی متولد شد. هنرمندی بریتانیایی که در لندن در آغاز 20 سالگیش به همراه برایان می و راجر تیلر گروه کوین رو شکل داد. و بعداً جان دیکن به این جمع اضافه شد و این چهار نفر در ترکیب گروه کوین طی بیش از دو دهه فعالیت تا به هنگام مرگ فردی مرکوری در سال 91 میلادی و در 45 سالگی خالق آثار برجسته بسیاری بودند و بسیاری از ماندگارهای گروه کوین ساخته خود فردی مرکوری است، مردی که بسیاری او رو بزرگترین خواننده تاریخ موسیقی راک میخونند و بسیاری دیگه خلاقیت، استعداد و نبوغ او رو در عرصه موسیقی راک چیزی نادر به شمار میارن. همه اینها در اثری معروف چون Don't Stop Me Now، مرا متوقف نکن، متجلی است.
خب همونطور که آقای سرکوهی هم توی بخش مرور خبرهای فرهنگی اشاره کردن، این روزها جشنواره فیلم ونیز 73 دورش در حال برگزاریه.
از ایران چه سینماگرانی در این جشنواره شرکت داشتن؟
از ایران دو فیلم کوتاه از آقای کیارستمی نمایش داده میشه، یک فیلم مستند بلند از آقای سیف‌الله صمدیان درباره آقای کیارستمی، یک فیلم که ساخته اول کارگردانش به اسم تبل ساخته کیوان کریمی در بخش هفته منتقدان، فیلم جدید پرویز شهبازی توی بخش رقابتی افق‌ها، توی بخش
مخملباف داریم میبینیم،
آقای مخملباف رو میبینیم، الان توضیح میدم که چرا. یک فیلم داریم توی بخش مسابقه رسمی به اسم دار و دسته بد ساخته خانم آنالیلی امانپور که توی آمریکا زندگی میکنن و فیلم میسازن. نکته جالبم اینه که توی فیلمشون جیم کری و کیانو ریبز بازی میکنن.
ده هر دوتاشون مورد علاقه منه.
آقای مخملباف رو دیدیم. فیلم شب‌های زاینده رود بعد از حدود 26 سال فرصت نمایش مجدد بعد از جشنواره نهم فجر که سال 69 برگزار شده پیدا کرده.
مهدی، من یادم میاد که همون سال 72-73 بود فکر میکنم این فیلم شب‌های زاینده رود خب توقیف شده بود و بر روی VHS در ایران دست به دست میشد که من همون موقع با کیفیت خیلی بد این فیلم رو دیدم، ولی یکی از دلایل توقیف فکر میکنم دیدگاهی بود که در این فیلم آقای مخملباف مطرح کرده بود. خاطرم هست یک قسمتی بود که نشون میداد که ایشون مثلا قبل از انقلاب مردم به همدیگه کمک میکردن، بعد از انقلاب صحنه رو نشون میداد که وقتی یه نفر تصادف میکنه کسی به کمک اون شخص نمیاد و گویا سرخوردگی سازنده یه فیلم رو نشون میداد از انقلاب 57 و روندی که در جامعه اتفاق افتاده بود.
دقیقاً به همین خاطر فیلم وقتی قرار بود تو جشنواره سال 69 اکرام بشه، نمایش داده بشه، 25 دقیقه از این فیلم سانسور شدش. بعد از جشنواره برای اینکه فیلم اکرام بشه 12 دقیقه دیگه از این فیلم کم شد، مجموعاً 37 دقیقه از این فیلم کوتاه شد. یه نسخه 63 دقیقه‌ای از فیلم باقی موندش که آقای مخملباف توضیح داده که حتی اون نسخه 63 دقیقه‌ای هم دستور دادن که برای همیشه توقیف بشه. ایشون یه صحبتی کردن، گفتن که خیلی اتفاقی که نمیتونن جزئیاتش رو بگن، فیلم شب‌های زاینده رود از آرشیو سانسور ایران رسیده به دستشون، توی لندن یک نسخه از این فیلم آماده کردن، به جشنواره ونیز فرستادن و افتتاحیه بخش فیلم‌های کلاسیک جشنواره ونیز این فیلم نمایش شده.
ما می‌دونیم که نسخه کامل بوده یا نه؟
نه نه، نسخه کامل همون نسخه 63 دقیقه‌ای بود. اگه موافق باشی می‌تونیم یه بخشی از فیلم رو ببینیم.
حتما.
پرونده دارن، اسمم حیدریه. شما دفعه سومه که دارید خودکشی میکنید.
بله خانم، بازم بکن.
اگه واقعا دارید بخواد خودتو بکشید، چرا یه جور میکشی که بقیه بفهم؟
خوب این از شب‌های زاینده.
مهدی، من یه جملهش فقط یادم اومد که میگفتش که گاهی وقتا ملت‌ها مثل آدم‌ها خودکشی میکنن. دقیقا. خب امروز در ایران چه فیلم‌هایی الان داره اکران میشه؟
یه تعداد فیلم فروشنده، فیلم لانتوری. من نکته‌ای که می‌خواستم اعلام کنم، یک فیلمی داره اکران میشه به اسم سایه‌های موازی ساخته اصغر نعیمی. فیلمیه که زیر سایه این چند تا فیلم که الان دارن نمایش داده میشن، تعداد زیادی سینما دارن، قرار گرفته. ابوالفضل پورعرب تو این فیلم بازی می‌کنه، بعد از مدت‌ها تونسته که
بیمار بود ایشون.
بیمار بودن، مشکلاتی داشتن، حدود 9 سال اینها فرصت حضور در سینما رو نداشتن. نقشه‌ای که این فیلم رو بازی میکنم و تصاویری از این فیلم ما داریم الان تماشا میکنیم و فیلم بعدی نیست. اگر علاقه‌مندان به سینما دوست دارن میتونن این فیلم هم ببینن.
چقدر ظاهرشون عوض شده.
تا بله. تموم شد وقت برنامه امروز.
همیشه بله.
روز خوبی داشته باشین. بومن همراه شماست تا سرخط خبرها.
مهدی خداحافظی میکنه، من هستم.